خارج اصول فقه، جلسه سوم، یک شنبه، 9 هفته 1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید، بحث ما در امر سوم به پایان رسید. قرار بر این شد که ما اشتراک لفظی رو قبول کنیم. رسیدیم به امر چهارم. بیان موضوع شد که مسئله چیه، ولی خب دیگه ادامش برای امروزه. ولی دو سه نکته رو من، هم دوستان سوال کردن هم به ذهن خودم رسید که لازم میبینم این دو سه نکته رو اول عرض کنم و بعد بریم سراغ همین کار امروز. دوستم دارم دقت کنید، چون علارغم اهمیتی که به گمان ما داره جایی درست بحث نشده جز حالا آدرسی که بهتون میدم. اون بحث سوم یعنی اشتراک، باید متوجه باشید که آنچه محل بحث بود مشترک لفظی بود، ولی بسیاری از کلمات که در نگاه اول مشترک لفظیه، اینا مشترک لفظی نیست، بلکه یا اونچه که معنا شمردن دائیه، نه معنا واحده ولی دائی متعدده، اینو میارن تو تعدد معنا. مخصوصا اگر ادبیات درگیرید، یه وقت تدریس دارید، اینو دقت کنید. ببینید آقایان، تعدد دائی و انگیزه غیر از تعدد معناست. من در این مغنی الادیب که شاید خیلیاتون خونده باشید، به دوستان گفتم اینو تذکر بدیم اونجا، چون ما هم دست اندر کار بودیم. اونجایی که ابن هشام میگه گاهی همزه از معنای حقیقیش خارج میشه که استفهامه، بعد میگه برای 8 معنا میاد. یکی تسویه است، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. یکیش استفهام انکاریه، یکیش استفهام نمیدونم ابطالیه، یکیش استفهام با تعجبه. ببینید آقایان، یه بزرگی مثل ابن هشام اینجا داره اشتباه میکنه. باید به ابن هشام گفت که تسویه معنای حمزه هست، حالا معنای مجازی، معنای حقیقی، اما اونای دیگه همه استفهامه. منتها من وقتی استفهام میکنم، بفرمایید، گاهی استفهام انکار ابطالیه، گاهی استفهام از رو تعجبه، گاهی استفهام رو مسخره کردنه، گاهی استفهام تقریریه، مثل قاضی که از متهم سوال میکنه. حالا پرونده جلوشه ها، میگه آیا شما فلان جنایت رو مرتکب شدی؟ میخواد یادداشت کنه. خب این نمیشه بگیم معنا، انگیزه است. من و شما تو زندگیمون با همزه استفهام میکنیم، منتها انگیزمون از استفهام متفاوته. جالب اینه بدانید که در کتب نحوی و کتب لغت انگیزه، تعدد انگیزه جاشو داده به تعدد معنا. خب این غلطه. الان طبق نظر ابن هشام حمزه مشترک لفظیه، طبق نظر ما حمزه مشترک لفظی نیست. حالا البته تسویه شما قبول داریم نسبت به اون معنا واقعا معناست، اما بقیهش معنا نیست. اینو فضلا انشاءالله که اهل دقتید که حالا بالاخره میاد اینجا با یه درس پرحوصله، اینو دقت داشته باشید که بین انگیزه و معنا باید فرق گذاشت. میدونید کجا انشاءالله میرسیم؟ نمیدونم امسال برسیم نرسیم، تو صیغه امر کفایه، تو همین کفایه خودمون، اونجا که میگه صیغه امر برای چند تا معنا میاد. البته خود آقای آخون متوجه این نکته هست، اما خیلی متوجه نیستن. میگن صیغه امر چند تا معنا داره. مثلا میگن یکی از معانی صیغه امر تعجیزه. تعجیز یعنی عاجز شمردن، عاجز انگاری. تعجیز معنای امر نیست، امر معناش امره، ولی انگیزه گاهی تعجیزه. مثل کسی که صورتش میبره جلو یه نفر میگه بزن، اگر راست میگی بزن، اگر جرأت میکنی بزن. این بزن بزن امره، منتها انگیزش طلب نیست، انگیزش اینه که تو عاجزتر از اینی که به صورت من بزنی. پس اینو انشاءالله طلبتون باشه برای همون صیغه امر. به نظر من درس امروز اگر همینجا ما ختمش کنیم، من دستی این کارا رو میکنم که قدر مطلب گم نشه تو حافظتون بمونه. همین یه مطلب درس امروز، یه کسی یه درس بیاد همین یه مطلب رو بگیره که الشیء قد یکون و معنا و قد یکون و چی؟ دائیا. و تعدد دائی به معنای تعدد معنا نیست. پس اون بحث سوم و امر سوم، بعضی از آقایان دیروز گفتن که منکرین مشترک لفظی چه کار میکنن؟ منکرین مشترک لفظی خیلی هاش میگن تعدد دائیه. البته اونا نگفتن ها، اینا بحث جدیده تو بحث زبان شناسی، تو بحث فلسفه لغت هست. اگر مایل باشید من تنها جایی که میتونم آدرس بدم سلسبیله. ما اونجا تو یکی از اصلای سی و خردگانه که هست آخر سلسبیل، اونجا من تذکر دادم که معنا با دائی اشتباه نشه. برای که بیشتر حساستون کنم، یه بزرگی مثل ابن هشام دو سه جا مثل که یک کسی تحریکش کرده، گوش میکنید، مثلا تو بحث او، تو بحث قد، یه چند جا هست تو مغنی. حالا این دوتاش مثلا همین دوتا بیشتر نیست، بحث او و بحث قد. بعضی وقتا میگه نکنه اینا معنا نباشه، ولی قرار نداشته این آقا، گوش میکنید، یعنی برایش صاف نشده بوده که فرق بگذاره و یه دیوار بذاره بین معنا و دائی. چون برای بعضی از دوستان شاید تکرار باشه، من همینقدر اکتفا میکنم. اگر کسی بخواد دوست داشته باشه مسئله رو دنبال کنه، تو سلسبیل هست، اینو داشته باشید. یکی دیگه، یه مطلب دیگه، باز همون راجع به مشترک لفظی. ببینید ما یک معنا داریم، یک مورد استعمال. این غیر از دائیه ها. یه بار دیگه میگم، یک معنا داریم، یک مورد استعمال. بعضی وقتا مورد استعمال به عنوان معنا تلقی میشه، در حالی که نمیشه گفت معنا. براتون مثال بزنم، مثال بزنم. اگر یه نفر بگه که تزوج هندن او زمیلتها، یا با خانم هند ازدواج کن، یا با همکلاسیش، میگن این اوبره اباحه است. چون اگر حالا یه دفعه چی بگم چقدر کذا، هر دو رو بگیره، جمع بین دوتا همکلاسی که حرام نیست در شریعت مطهر، میگن اول الاباحه. اونجایی که برای تردید بین شیئین باشه و جمع دو طرف درست باشه مشکلی نداشته باشه. ولی اگر بگه تزوج هندن او اختها، میگن اینجا او برای اباحه نیست، برای تخییره. چون بین خواهر، دوتا خواهر در شریعت مطهر نمیشه ازدواج کرد همزمان. اینا واقعا مال اوه به نظر شما؟ یعنی او اونجا با او اینجا فرق میکنه یا اوه؟ یعنی لبیان تردید بین شیئن او اشیا، همین منتها یه جا استعمال میشه که جمعش ممکنه، میگنش اباحه. یه جا میاد جمعش ممکن نیست، میگن تأخیر. نه اینکه دو تا معنا برای او باشه. تو این دو تا مورد او سر سوزنی فرق نداره معناش. و اگر این دو تا معنا معنای او باشه، معنا واحده، لبیان تردیده بین شیئین او اشیا، دیگه بیشترش مورد استعماله. دارم میگم این غیر داییه. دایی به اعتبار قصد متکلمه، مورد استعمال به اعتبار جمله است که کلمه اومده. چون خود اینو دقت نکنید، شب میگید دایی با مورد استعمال چه فرق میکنه؟ فرقش امینه، دایی به اعتبار انگیزه شخصه، ما اینجا کار به انگیزه نداریم، اینجا کار به موردی که استعمال شده، جمله. جمله رو نگاه میکنیم، اگر هند و زمیلتها باشه اباحه، اگر هند و اخ باشه میشه مورد استعمال. خیلی از حروف جاره همینها، حروف جاره بعضا میگن معنا نیست، اینا مورد استعماله در حروف جاره. اگر کتبتو بالقلم باشه استعانته، اگر مررتو بزیدن باشه الساقه. حالا ببینید علما بین معنا و مورد استعمال باید فرق بذاریم. بعضی وقتا مورد استعمال متعدده ولی معنا متعدد نیست. خیلی وقتا گمان میکنه کسی اینا مشترکه، در حالی که اینا مشترک نیست. الان نگاه کنید مغنی رو، کتاب مغنی، حالا مغنی لبی، مغنی لعدی و هرچی نگاه کنید فرق نمیکنه. اینا جز معنا میاره، گوش میکنید، جز معنا میاره. البته بعد آخر کار میگه نکنه اینا معنا نباشه. خب پسر خوب آقای ابن هشام، یه قراری پیدا کن، توجه میکنید؟ نمیخوام جزارت کنم، اما ابن هشام رو خب خیلی ازش استفاده کردیم به تمام معنا، استادی یا شاگردی هر جور معنا کنی، ایشون استاد ما، شاگردیم، بالاخره از ایشون استفاده کردیم، حق استادی داره گردن ما. لذا منظورم جسارت نیست، منظورم حالا تفنن در تعبیره. باید بگیم آقای بزرگوار، نمیگیم پسر خوب. آقای بزرگوار رفتارتو مشخص کن، میخوای بگی اینا معناست، خب وایسا بگو معناست، البته غلطه. میخوای بگی مورد استعماله، بگو مورد استعماله، بگو داعیه. اینم یه مطلب. پس دو تا مطلب یاد گرفتیم ما. اینا تو برگه نیست، یه وقت تو برگه نگردید چپ دنبالشا. یک معنا داریم، یک دایی داریم. تعدد المعانی، تعدد المعنا با تعدد دایی. حالا یه چیز دیگه اضافه شد، تعدد مورد استعمال. پس علما هر جا دیدیم متعدده فوری حمله بر مشترک لفظی نکنه. شاید بخشی از مشترکات لفظی رو اونه که انکار میکنن، میگن اینا از باب مورد استعماله، از باب مورد استعماله. مثلا نحو بصره، نحو بصره میدونید که تعدد معنا رو خیلی قبول نداره تو حروف جار. نحو بصره، نه نحو کوفه. اینا معمولا یه جوری تعدد رو میبرن زیر سوال. اینم علما اگر خواستید تو همون سلسبیل، نمیدونم اصل چندمه، اصل مستقلیه یا تو همون اصل تعدد دائی من بیان کرده باشم، علی ای حال من جای شما باشم توی تعطیلی که پیش بیاد این بحثو میبینم. مگر کسی اصلا حوصله این بحثا نداشته باشه و خب اون حالا یه چیز دیگه، ولی شما انشاءالله از اون قبیل نیستید. این دو تا نکته مهم راجع به امر سوم بود که اشتراک لفظی. اینجور که ما داریم پیش میریم، علما داریم مشترک لفظی رو خیلی کمش میکنیم، همینطور دیگه هی داریم میزنیم ازش. آخر یه چیزم که درست پیش گفتیم خیلی وقتا مشترک لفظی نیست، به یه معنای جامع برمیگرده. حواستونه؟ نمیدونم بعد از کلاس بود میگفتم یا تو کلاس گفتم، مثلا شما الان غذا رو المنجد نگاه کنید، غذا قضاوت، اگر اشتباه نکنم حالا یا قضاست یا حکم است، یا مراجعات چند دهه قبله، فکر کنم 18 تا معنا میشماره. البته اون نمیگه 18 تا معنا، ولی خب شمارش میکنه. ولی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی اینا به هم دیگه برمیگرده، یه معنای جامع یعنی مشترک معنوی، گوش میکنید، مشترک معنوی، خب خیلی فرق میکنه. یک کس بگه لفظ انسان دو تا معنا داره، یکی زن یکی مرد، خب میگن آقای محترم چه حرفی میزنی؟ انسان، لفظ بشر، انسان. روز گفتم کسی که لفظ انسان دو تا معنا داره، نه، لفظ انسان حیوان و ناطق، حالا یه مصداقش مذکره یه مصداقش مؤنثه، اینا رو توجه داشته باشید. خب یه نکات دیگم آقایون تذکر دادن، مال امر سوم، چون قول دادیم اشکالات رو جواب بدیم، گفتن که شما قول سوم رد نکردید، اونجا قول دوم که قول آقای خویی بود رد کردید، به من گفتن ها، ولی قول سوم راجع به قرآن بود ها، تفصیل. اولا من رد کردم، یادتون باشه گفتم قرآن به لسان عربی مبین آمده و از این جهت قرآن با غیر قرآن تفاوت نمی کنه. قرآن هم میتونه ابهام توش باشه، میتونه ابهام نباشه، قرآن هم میتونه لفظ مشترک بیاره، منتها قرینه بیاره کدام مراده. میگه تطویل بلا تائل، وقتی زبان عرب باشه دیگه این حرفا نداره که، اقتضای زبانه. مثل کسی که از فردا صبح خواهر و خواب رو با الف بنویسه، بگه من میخوام خودکار اسراف نکنم، به چی بنویسم خواهر؟ به چی بنویسم خواب؟ میخوام بنویسم خواب، خواهر. میگن آقا جون، خانم، آقا، زبان رو وقتی میخوای مراعات کنی باید مراعات کنی. حالا اون اولین آدم چرا این کار کرد نمیدونیم، شاید هم اتفاقا یه لطیفه ای داشته، نکته ای داشته. بله، این اشکالی که گرفته بودن که اگر قرآن مشترک باشه تطفیل بلا تائله، مثل اینه که کسی بگه من خواب رو با الف می نویسم که تطفیل بلا تائل نباشه در نوشتن، معلومه. زمینی که آقای آخوندم جواب دادن، مراجعه بشه. یک کسی دیگه از آقایون نوشتن که کلام آقای خویی، آخه من دیروز یه اشکال نقضی گرفتم، یادتون هست؟ یه اشکال حلی. ولی به شما بگم فرمایش آقای خویی اشکالات دیگری هم داره، من نخواستم بگم. مثل آخر کار که میگن وز آم موضوع له خاص، یکی از آقایون نوشتن تو سوالاتشون که من نفهمیدم اینو، لطفاً توضیح بدید. منم با شوخی کنم بگم یه سومی پیدا کن که هم برای من توضیح بده هم برای تو توضیح بده، واقعا قابل فهم نیست. این تعارف نداریم، واهم هم نداریم. ما معنای وضع موضوع لخاص رو میفهمیم، پارسال چندین جلسه صحبت، اما ارتباطش اینجا چیه قابل فهم نیست. ولی بیشتر معطل نشید، کلام بقایت ضعیفیه از یه شخص بزرگ، تعارف نداریم. این که ما تعهد معنا کنیم و بعد با اون مشکل برخورد کنیم اینا، نه، تعهد تعیین هم هست. وقتی تعیین باشه به همون معنای مشهور میشه مشترک لفظی تصور کرد. باز سوال کردن، امروز قدری داره طولانی میشه، اشکال نداره، شما داریم از اون بس میایم بیرون دیگه. سوال کردن مثل ابن فارس معمولا مشترک لفظی رو به یه معنای جامع برمیگردونه، درسته؟ اینجور گفتیم ما. سوال کردن از برخی از لغویین دیگه، مثلا چیز راغب اصفهانی، آیا ایشون هم مثل ابن فارس؟ اخیراً هم که میدونید از تحقیق در کلمات قرآن آقای مصطفوی ایشون نوشته، من خودم از کتاب هست که استفاده میکنم. گفتن این آقایون چجوری هست؟ این آقایون بهتون بگم، مثل آقای مصطفوی، نمیدونم ایشون قید حیات مرحوم شدن، رحمت الله علیه، مرحوم آقای مصطفوی یا مرحوم راقب، راقب اصفهانی، ببینید اینا تا یه حدود زیادی مثل ابن فارسند، تعبیر منو دقت کنید، تا حد زیادی، چون اینا در لغت مجتهدند. ما دو نوع لغوی داریم، ما یه لغوی داریم که سر سوزن اجتهاد نمی کنه، معمولا این لغوی ها رو اولویت میدن چون لغت جای اجتهاد نیست، توجه می کنید، مثلا فیومی، مثل زبیدی، مثل فیروزآبادی، مثل ابن منظور، اینا اهل اجتهاد نیستن. حالا یه وقت ندید یه جا بیارید بگید تو این یه جا، اینا رو به اعتبار غلبه حاکم میگیم. اما بعضی لغویات تو لغت مجتهدن، یعنی نقد و بررسی میکنن، تحلیل میکنن، بر میگردونن، مثل راغب. راغب وقتی شما نگاه میکنید ببینید گاهی وقتا تو یک لغت کلی تحلیل میذاره، معنا رو میگه ها، اعتبارم داره ولی تحلیلم داره. معمولا اینایی که اهل تحلیلن مثل آقای مصطفوی، مثل آقای راقب، اینا حرف به ابن فارس نزدیک میشن، خیلی جاها معانی رو به همدیگه برمیگردونن و یه مشترک معنوی درست میکنن. یا اگر مثل ما باشن چه کار میکنن؟ داعی و معنا رو جدا میکنن، مورد استعمال با معنا رو جدا میکنن. اینا همش تو لغته. یه چیز گفتم دیروز، فلسفه لغت آدم باید بلد باشه، غیر از معانی کلمات، اینا همه فلسفه لغته، اینا بحثی است که تو لغت باید مطرح بشه. و جالب اینه که شما فضلا هیچ جام نمیخونید، یعنی تو کتاب‌های ادبیات و حوزه فلسفه لغت جایی نداره، مگر یه استادی مثل حاله ما مثلا کارتون خوابی یه چیزایی بگه، یا مثلا مثل ما تو سلسبیل بیاره، بعد یه کسی اونجا بره مطالعه کنه. علی ای حال اینم راجع به این دو نفر که سوال کرده بودند، انشاءالله دیگه امر سوم مطلبن و نکتتن و سوالن تموم شده باشه، دیگه بر نمیگردیم به امر سوم. امر چهارم، بسم الله الرحمن الرحیم، قرار شد امر چهارم چی باشه؟ علما استعمال لفظ در بیش از یک معنا. از نظر موقعیت بهتون بگم این بحث موقعیت خوبی داره. اونایی که احیانا زوائد علم اصول می نویسن یا میگن بعضی مسائل در اصول زائده، خیالشون راحت باشه این مسئله از اون مسائل نیست. من برای اینکه شما رو بیشتر حساس کنم، شما تا الان حداقل، مطمئنم بیشتره ها، حداقل 4 بار این مسئله رو باهاش درگیر شدید. البته در قالب مثال بوده نه بحثا، بحثش همینی که تو کفایه اومده، الانم تو درس خارج دارید میبینید. اولین بار کجا بود؟ رسائل یادتونه، ادله استصحاب، یه بحثی بود که آیا ادله استصحاب لا تنقض الیقین بشک نظر به استصحاب داره یا نظر به قاعده یقین داره؟ قاعده یقین دو تا اس داره، میگن قاعده شک ساری و قاعده چی؟ یقین. شما که انشالله نمیگید، حالا اونه که گوش میکنن، شاید یه آقای بگه فرق این دوتا چیه، باید بگم عذرخواهی میکنم، فرق این دوتا رو تو رسائل ببینید، حداقل شب مطالعه کنید که وقت کلاس گرفته نشه. ببینید یه بحث این بود که آیا ادلهی که ما میگیم ادله استصحاب واقعا ادله استصحابه یا ربطی به ادله استصحاب نداره، مربوط به قاعده الیقینه، یا هر دوشه؟ اونایی که میگفتن هر دوش نیست، میگفتن اگر بخواد به هر دو باشه استعمال در بیش از یک معنا میاد. یعنی یه بار امام فرمودن لا تنقض الیقین بشک نظر به استصحاب داشتن، یه بار فرمودن، یعنی همون یه بار، نه دو بار فرموده باشن، همزمان نظر به قاعده شک ساری داشته باشن. و این دوتا قاعده، دوتا قاعده است، دوتا بیان میخواد، دو بار باید بگن. البته اگر بگیم که استعمال در بیش از یک معنا جایزه، ممکنه بگیم به هر دو معنا امام اراده کردن، منتها ما انشاءالله بعداً خواهیم گفت اگرم قائل به جواز بشیم قرینه باید داشته باشیم، چون اصل اولی استعمال رفت در یک معناست. این یه جا. یه جای دیگه هم احتمالاً دیده باشید تو قاعده اصالت الحل، کل شیء طاهر، علمای معاصر کل شیء طاهر نظر به اصالت و طهارت داره یا نظر به استصحاب طهارت داره؟ خب اینا فرق میکنه. در استصحاب طهارت حالت سابقه میخواد، در اصالت و طهارت حالت سابقه نمیخواد. آیا کل شیء طاهر هر دو رو میگه یا یکی رو میگه؟ اگر هم یکی رو میگه، استصحاب طهارت رو میگه یا اصالت و طهارت رو میگه؟ خیلی ها اونجا میگفتن دوتا رو نمیتونه بگه چون استعمال در دو معناست. خب اگر قبول کنیم ممکنه بگیم هر دو رو میگه، اینم باز داشته باشید. یه جا دیگه اصالت الحل، اصالت حلیت، روایتش چی بود؟ اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعلم. در اصالت الحل هم به نوعی همین بس قابل طرحه، چون ما یه استصحاب حلیت داریم، یک اصالت الحلیه، اگر تعجب نکنید یکی هم قاعده حلیت داریم که دیگه اصل لفظی، اصل لفظیه نه اصل عملی. خب این کدام رو میخواد بگه؟ البته قاعده حلیت رو نمیخواد بگه، چون بعد داره حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حرام مثلا و امثال ذلک. آخرین موردم بگم دیگه رد بشیم، داریم موقعیت مسئله رو میگیم یا کاربردها. خیلی شما جوانا دوست دارید وقتی یک مسئله اصولی مطرح میشه کاربردهاش هم تو قالب مثالهای غیر فرضی، حال مثال فرضی خب میشه اکرم العلماء الا الفساق منهم، نه ما داریم الان این کارو میکنیم. ببینید مواردی داریم، خوب گوش کنید، موارد که چه عرض کنم، خیلی موارد داریم که یه صیغه میاد، صیغه امر، این چند تا متعلق داره. حالا یه مثال ساده شو براتون میزنم، مثلا اقتصل لل جمعت ول جنابه، قوس کن برای روز جمعه. اینو بلد باشین ما یک جمعه داریم یعنی روز جمعه، یک جمعه داریم یعنی هفته. دیدم بعضیا اشتباه میکنن، حتی آیه هم اشتباه میخونن، میام الجمعه جمعه با سکون میم یعنی هفته، جمعه با ضم میم یعنی روز جمعه. حالا اینجا اقتصر لل جمعته، چون غسل هفته که نداریم که، غسل روز جمعه داریم. اقتصر لل جمعته ول جنابه. خب میدونیم جنابت غسلش واجبه، اما جمعه رو شک داریم، جمعه رو شک داریم. مثلا یا فرض کنید مستحب بگیریم، خب یک کس میگه اینجا اقتسل به خاطر جنابت معناش وجوبه، دیگه نمیتونی حمله بر استحباب کنی. اگر قائل به استعمال در بیش از یک معنا باشیم چی میگیم؟ میگیم اینجا به قرینه در دو معنا به کار رفته، یک اقتسلا، یک استعمال، در دو معنا، معنای وجوب، معنای نه. البته امروزی ها یه جواب دیگه میدن، امروزی ها میگن اصلا وجوب و نه جزء معنای صیغه نیست، معنای صیغه طلبه. همین دیگه، طلب شدید و طلب ضعیف و اینا جزء معنا نیست. کی این حرفو میزد؟ شما خوندید کتابشو؟ آقای مظفر. البته اصلش هم از آقای نائینیه که رسیده به شاگردای ایشون، ولی خب بعضیا جزء معنا میگیرن، خود ما جزء معنا میگیریم، ان شاء الله برسیم عرض میکنم. خب ببینید اگر کسی قائل بشه به استعمال در بیش از یک معنا مشکل نداره، ولی اگر قائل بشه که مشکل یعنی درست نیست هیچ، اینجور جاها حالا یا باید بگه معنای جامع درست کنه، مجاز درست کنه، یه کاری باید بکنه که در ادامه درس متوجه میشید. خب اگر یه لحظه اجازه بدید من نتیجه بگیرم. علما ما در امر چهارم، حالا اون نکات قبلی که هیچی، در امر چهارم یه مسئله گفتیم، موقعیت المسئله تو برگم هست، جایگاه مسئله از نظر کاربرد، و مثالهایی هم برای کاربردش زدیم. و اما بحث بعد، بحث جدید که تو این برگه جدید اومده چیه؟ اگه برگه رو دارید بخونید، تحریر و محل نزاع. بفرمایید بلندتر. در کدوم؟ ببینید در مشترک معنوی شما حرفتون اینه دیگه، مشترک معنوی بگیریم و خلاص بشیم. خدا خیرتون بده، سوال خوبیه. ببینید در مشترک معنوی ما باید بتونیم بین اون دوتا فرد کلی طبیعی تصور کنیم، جامعه واقعی، نه جامعه کشک. گوش میکنید؟ بین استصحاب مثلا با اصالت و طهاره فرق نمی کنه، اون مثال اول هم همینه، جامعه معنوی تصور نداره. یعنی نمیتونید شما مثل لفظ انسان بین زن و مرد گوش میکنید یه آقای پیدا بشه بگه لفظ انسان مشترک لفظیست بین زن و مرد، بگه مرد حسابی، خانم حسابی، چی داری میگی؟ مشترک معنویه. مشترک معنوی درسته، اما باید بشه درست کرد، اینجور جاها نمیشه. در یکی حتما اخذ حالت سابق معتبره، یعنی به شرط شیعه، در یکی اخذ حالت سابقه به شرط لاس. چی دو میخواد جامعه تصور کنید؟ چی؟ خب مشخصات فردی دارم میگم، جامعش چیه؟ جامعش که اون دیگه مشترک حقیقتن بین این دو طوریه دیگه. اگر تونستید، حالا من چهره شما جوونید، دل شما رو بشکنم، اگه هر جا تونستید، حالا این مثال بذارید کنار، هر جا تونستید که اصلا از محل بحث خارجه. علما بسم الله الرحمن الرحیم، وقت زیادی نداریم، 3-4 دقیقه یک کمی جلو بیریم. یکی از کاری که آقایون امروزی ها میکنن تو روش تحقیق قدیمی ها نمی کردن خیلی، تحریر محل نزاست. گوش میکنید، مثلا این بحث رو شما از زمان سید مرتضی دارید، من از زمان سید تو یادداشتم دارم تا امروز. خیلی وقتا محل نزاع دقیقا مشخص نمیشه که سر چی دعواست. معمولا اساتیدی که با روش تحقیق آشنان، در واقع قلم به دستن برای این بحثات، میان محل نزاع رو دقیق مشخص میکنن. حالا من برای شما محل نزاع رو عرض میکنم. یک، آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا منظور معنای حقیقیه؟ که این طور میشه، استعمال لفظ یعنی یه لفظ در یک استعمال در بیش از یک معنای حقیقی، یا نه در محل نزاع معنای مجازی و حقیقی هر دو هم میتونه داخل در محل نزاع بشه. مثل کسی که لفظ اسد بگه در یک استعمال، هم رجل شجاع اراده کنه هم حیوان مفترس، که یکیش حقیقی است یکیش مجازی. بالاتر، اصلا دو تا معنای مجازی در یک کلمه پیدا کنه و دو تا رو یک بار اراده کنه. اگر اینطور باشه، اینطور میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا، چه اون بیش از یک معنا هر دو یا بیشتر حقیقی باشن، مجازی باشن، یا یکی حقیقی و دیگری مجازی. من دیروز یه اشاره کردم، گفتم که این بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا با پذیرش مشترک لفظیه. امروز عرضم رو اصلاح میکنم، راحتم من برای اصلاح کردن حرف. باید بگیم اگر اون مبنا رو قبول کنیم، اشتراک لفظی، این بحث خیلی زنده تره، وگرنه متوقف بر قبول اشتراک لفظی نیست. کی متوقف بر قبول اشتراک لفظی بود؟ اگر میخواستیم بگیم هر دو معنا یا هر سه معنا یا هر چهار معنا حقیقی باشه، ولی اگر بنا شد در محل بحث ما معنای مجازی هم بیاد، دیگه متوقف بر اثبات اشتراک لفظی نیست. من آقا دیدم یک نفر مثلا، حالا من هی میخوام تعبیر دبه نگم، تعبیر دیگه به ذهنم نمیاد، یک نفر تأمل داره، مرحوم آقا مصطفی خمینیه که آدرس دادم تو پاورقی، خواستید نگاه کنید. ایشون گویا میخواد بگه این متوقف بر اون بحث قبلیه و مرادم در معنای حقیقی مراده، ولی قطعا اینجور نیست. بالاخره ما یه چیزایی دیدیم دیگه، کلمات رو دیدیم، اقوال علما رو دیدیم، تصریحات بزرگان رو دیدیم، فرق نمی کنه. این اولین نکته راجع به تحریر محل نزاع. انشاءالله برگر و فضلاف شب با دقت پیش مطالعه میکنید. عرض کردم بارها ما تو این دور نمیخوام از حجم مطلب کم کنیم، چون نمیتونیم، ولی دوست داریم یه سرعت بیشتری بریم به کارمون، درس بارش بیشتری داشته باشه که کمتر معطل بشیم. از این جهت متوقف میشه که شما مطالعه کنید. خب الحمدلله برگم که دارید، معمولا دستتون میرسه، پیش مطالعه بکنید که فردا سریعتر بحثا رو پشت سر بذاریم. الحمدلله رب العالمین. بله، نه این که مجاز رو قبول ندارن، اینا سر کلاس به شاگردات دقیق بگید، مجاز رو قبول دارن، مثل سکاکی. شما نظرتون به مبنای سکاکی و اصفهانی و بعضی از آقایان قومه، اونا مجاز منکر نیستن، میگن مجاز معناش استعمال لفظ در خارج از موضوع له نیست، یعنی یه تفسیر خاصی از مجاز میکنن.
این چیزی که دیروز خدمتتون عرض کردم سریع رد شدیم، بحث وجوب تحقیقی شرعی، مثال زدید به احتیاط.
بله،
ادله احتیاط اون موقع که بحث می‌کردم الان خودم تاش به این رسیدم که اینا ارشادی غیر مولوی، اما شما دقت کنم که ارشادی مولوی داره، غیر این ارشادی غیر مولویه، یعنی این نمیتونه ارشادی مولوی باشه. اون بحثایی که اونجا داشتن اصلا مثال داره تحقیقی شرعی که جهل شرعی باشه.
اونا اونجایی که میگفتن که شما نظر دارید نمیگفتن ارشادی غیر مولوی، میگفتن ارشادی
به اصطلاح ارشادی ها،
منتها چون ذهنیت ها اون زمان بر این بود که اگر ارشادی شد پس غیر مولویه، اینو اساتید مثلا میگفتن، ولی همونجا اگر یه نفر بود تذکر میداد دیگه نمیگفت ارشادی غیر مولوی، نه خیر، ارشادی مولویه.
یعنی اجازه موضوعیت داره؟
موضوعیت داره، بله. نه موضوعیت به چه معنا، یعنی ملاک مصلحت داره، ملاک داره، حکم شرعی هم ازش تولید میشه.
به دنبال ثواب و عقاب هم داره؟
چه؟
به دنبال ثواب، یعنی کسی احتیاط و عمل نکرد عقاب داره مستقلا از اون عمل.
ببینید ثواب و عقاب لازمه حکم شرعی نیست، ولی وجوب غیری قطعا شرعیه، وجوب وضوء، ولی ثواب عقاب حالا در مورد طهارات صلاة دلیل خاص داریم، ولی وجوب مقدمات با اینکه شرعیه مولوی ثواب عقاب مستقل نداره.
اون وجوب غیری هم مشکل داریم.
خب چی حالا اون دیگه مشکل داره،
یعنی اینو من هرچی فکر کردم احتیاطه گفت
حالا
پس شما خود شما احتیاط
مولوی شرعی میگه. ببخشید
قدر جمعه دقیقاً یعنی لا به شرط، اشکالی نداره که داشتم و من هم به شرط لا هم به شرطشه. ما داریم این رو بر کلام امام هم میکنیم که حالت سابقه جزء مراد معنا امام بوده یا نبوده. چرا این رو ما بگیم؟ اصلا هم میتونیم بگیم لا به شرط فقط صرفا بر یقین و شک امام تمرکز داره تو بیانی که داره، لذا بر هر دوتا میتونیم. چرا ما جزء معنا رو خواهیم بگیریم؟ چون قدر جامعه این لا به شرط دیگه.
میدونم قدر جامعه این لا به شرط و خصوصیات فردم جز معنا نیست، اما در مورد وقتی میخواد پیاده کنیم باید این موردون چجوریه؟ آیا استصحاب و اصالت و طهاره با معنایی که دارن میتونید براش جامعه حقیقی درست کنید به طوری که حالت سابقه و نبود حادثا ببرید تو حالات؟ اینه
تو جامعه حقیقی چی؟ مثلا ما معانی که دلالت
یعنی
بر
جامعه حقیقی یعنی جامعی که صرف اعتبار و صرف فرض نیست، حقیقی در اینجا
که هر چیزی میتونه باشه، تو معقولات ثانیه منطقی فلسفی تک تک اینها میتونن همشون کلی باشن و مصادیق داشته باشن. چه محدودیت، چرا تو فقه باید اینجا ما محدودیت رو بیاییم محدودیت بذاریم تو این جامعه که بگیم حتما حقیقی باشه، چرا اعتباری نمیتونه باشه؟
ببینید
خب میگم اشکال
اخر پیچیده نیست، من نمیدونم چرا اینجا ذهن شما.
نه میخوام یه مسئله رو این واسه میخوام بهش برسم.
خب بله میدونم، نه حالا منم دارم جواب میدم.
فهمه شما کاملا مفهوم.
ببینید ما یه چیز به نام استصحاب داریم، درسته؟ تعریفی هم داره، لحاظ حالت سابقه ابقاء ماکان. یکم اصالت و طهاره داریم، یعنی حکم به طهارت مشکوک و طهاره، نه ابقائیه نه لحاظ حالت سابقیه. اصلا جاییست که شما حالت سابقه رو چه بسا ندونی، ندونی اصلا. پس شد ابقاء ما کان، لحاظ حالت سابقه، حکم به طهارت در مشکل. یه دلیلم داریم، کل شیء لک طاهر. خب بگی این یه معنایی داره که این تو این دوتا هست، جامع این دوتا هست، درست کنید اینه. پا میگم نمیشه
باست قاعده یعنی بشتم
خواهشون کنم
مجرم استعمال مجازی همه جا نیاز به قرینه نداره.
چی؟
استعمال معنی مجازی نیاز به قرینه نداره. این روز مشهور
مجاز مشهور گاهی وقتا میگن گاهی قد میشه که معنی حقیقی قرینه میخواد. مجاز مشهور اینجوری بحثی هم داره، ولی اگر تا وقتی که مجازه قرینه میخواد.
حالا اینجا فرمودید که هم تو حقیقی استعمال کنه صد رو میسه، هم تو مجازی خب بدون قرینه که بیاره
اون اصلا قرینش بیاره. اونایی که میگن استعمال در دو معنا جایز نیست، میگن که قرینم کارشو درست نمی کنه، غلطه. حالا میرسیم یک بیاناتی آوردن آقایون جا میرسیم
خواهی که قرینه با دیگه حقیقی نیستش دیگه، مجازی فقط میشه.
نه حالا گفت که مثلا یک رجل شجاع رو دعوت کرد، یه شیرم آورد تو خونش، گفت من تو خونه اسد دارم. میگیم چی داری؟ میگه هم حیوان مفترس دارم هم رجل شجاع دارم. مثلا اینجوری هر دو رو قرینم بیاره. اگر بگیم جایز نیست دیگه
جایز نیست. اونایی که میگن که مجازی استعمال در غیر موضوع نیست مجازی، اینجا میگن یک معنا حیوان مفترسه، ولی خب حالا نمیدونم انگیزه هست به چیه، در دو انگیزه مثلا استعمال فی اکثر من معنا نمیشه.
حالا اونو این انگیزه منگیزه اینا رو اصلا تو ادبیاتشون نیست، گوش میکنید اینا بذارید به حساب خود ما، یعنی مال جدیده.
ولی چی میگن؟
چی؟ اونا حرفشون اینه که میگن لفظ یک معنا بیشتر نداره، اونم معنای حقیقی. منتها گاهی وقتا گوینده برای معنای حقیقی فرد ادعایی درست میکنه، بعد که فرد ادعایی درست میکنه لفظ رو در این فرد ادعایی به کار میبره. لذا اگر لفظ رو بیاره در فرد واقعی به کار ببره میشه حقیقت، اگر در فرد ادعایی، یعنی توسعه در فرد معناست نه در خود معنا، توسعه در فرد معناست نه خود معنا، اگر این طور باشه چی؟ نه میدونید اینا بیشتر مدرسه ایه، هر چیز قشنگی هم بنا نیست که لغت باش موافقت میکنه. حالا اگر کسی اسم اینو بذاره انکار مجاز، نمیخواد شرعیش رو قطع کنید، بذارید بگه ولی بفهمه مطلب چیه، حالا بعد هر چی میخواد اسمش بذاره.
ببخشید جناب مصطفی رحمت الله علیه،
بلندتر
جناب مصطفی که فرمودین رحمت الله علیه، ایشون تو صفات خبریه کاری که کردن، اومدن تو صفات خبریه مثل الرحمن عرش، الرحمن علی العرش استوا، یعنی که اینا رو درست کنن، ما اصلا کلا این موضوعان لها از اون چیز مادی برداشتن، چیز معنوی درست کردن، یعنی یه چیز روح معنای حالت تنزل بگیرید. بعد گفتن که اصلا اینا جزوه، بعد که اینا مصادیق بده اینا جزوه تحولات مصادیق، جزوه تشورات مفهوم نیست.
این میدونید که یه بحث بسیار پردامنه است، در اسلام بعض علما ورود دارن و بیشترش هم در غرب. یه همون است که ما تو فقه و عرف هم آوردیم، الفاظ برای معانی کشدار، حالا کشدار مادی یا حتی کشدار مثلا معنوی. بعد حالا بفرمایید
نظرتون چون
من قبول دارم، یعنی منتها نباید تصنعی باشه. میدونید بعضی وقتا اصلش آدم بپذیره، یه مطلبه این که دیگه تا آخر بره. مثلا من کار ابن فارس رو میپسندم اما فلجون به شرطی که به تکلف نرسه.
تکلفش
چیه؟ تکلف یعنی از زبان عرب فاصله بگیره، به ذهن عرب سازج نرسه.
ما اینم با تفاصل باشه که ما طرفمون عربه، عرفه، مثل فارسی فارسی فرق نمی‌کنه. مثلا کسی عربیات زبان فارسی رو تحلیل فلسفی بکنه، مدرسه ای بکنه،
یعنی تو این معنا اشکال نداره ولی از حد عرف خارج،
عرفیت خارج است. ما تو نحو بسره و کوفه هم نمیگیم معانی حروف، بگیم اینقدر که اینا میشمارن 25 تا 24 تا 15 تا 18 تا مثل ابن هشام، این افراد. اما همه رو به زحمت برگردونیم مثلا به یه معنا، بگیم باد از 14 تا معنایی که کوفی ها میگن یه معنا داره، اونم الساقه، سیبره اینو میگه، بقیهش همش برگردونیم اونو رو تکنیم.
محدوده اون کش داریم اونم که تو فقه و عرف گفتیم ده حده او عرفه.
بله بله، ولی خب اونجا نمیشه خط کش بذاریم،